الله رب العالمين صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آل محمد وعلى آل محمد. بحث در حقیقت انشاء بود که عرض کردیم آخوند رضوان الله علیه قائلن به این که اخبار انشاء داخل معنای موضوع لحمی است و داخل معنای مستعمل فی هم نیست. این شرط الواضح است که در این استعمال اگر بخواد قصد حکایت بکنه باید جمله را به صورت خبری به کار بگیره، اما اگر بخواد قصد تحقق بکند که این محقق بشود جمله را انشایی بکند. پس بنابراین از در ماهیت هم جمله یکسان هم وقت این مشکلی که بنابرای فرمایشون ایجاد میشن این است که پس از نظر موضوع له نمیشه این را تشخیص داد، باید از خارج موضوع له تشخیص داد. بلند قرائن مثلا حالیه و مقالیه این را تشخیص داد، و الا از در موضوع له موضوع له یکیه، شما نمیتونید بگید آقا موضوع له این با اون فرق داره، از اون را راه تشخیص بسته است. این یکی از مشکلاتی است که در کلام ایشون وارد میشه، از ایشون از راه موضوع له نمیشه خبر را از انشاء جدا کرد. باید بالقرائن الحالیه و المقالیه اینا بفهمید که آیا در مقام انشاء هست یا در مقام اخبار هست.
بله مشترک هم بگیم که همینه.
بله
مشترک هم بگیم آخرش چون قصدش یکیه قصد مشترک دیگه
در اون قرینه معینه میخواد، در مشترک قرینه معینه میخواد. بله اینجا نه دیگه موضوع نهش یکی اصلا که نه یک معناست، یک معنای جامعیت از فرودی اینجا راه از راه وزن نمیتونیم تشخیص بدیم، میمونه که از خارج وزن. اونجا البته در اگه مشترک لفظی بگیریم قرینه معینه میخواد، اونجاهایی که انشاء وقتی که جداست که خود جداست. عرضم بودونی که مطلب بعدی نظریه مشهور بود، دونم گذشت گفتن که حقیقت انشاء ایجاد خود با لفظ ما اون معنا را اگر ایجاد کردیم اون حقیقت را ایجاد کردیم چه انشاء، اما حقیقت اخبار نه لیسه به ایجاده، بل هو قصد حکایه، اون قصد حکایت و اخبار هست، اون قصد حکایته، اما اینجا نه قصد حکایت نیست، این بلکه ایجاد میکنه با این هست. اون بیانی که فرمودن که چطور از خارج از تکوین ما در سه مرحله انشائیات را درست میکنیم. خوزش نظر سومی که مطرح شده نظر مرحوم آقای خویی هست، شون میفرماین که و استادش مرحوم گیروانی که این دو بزرگوار میفرماین که حقیقت انشاء عبارت است از اعتبار نفسانی، در نفس اعتبار میکنن و بعد او را ابراز میکنه با لفظ انشاء. لفظ انشاء خصوصیتش ابراز اعتبار نفسانی هست، و الا خود انشاء عبارت زمان اعتبار نفسانی، خود انشاء عبارت نیست از این لفظ، باید اول اعتباری باشه در نفس، این لفظ ابراز بکنه اون معنا را. وقت دلیل مرحوم آقای خویی بر این مبنا چی هست؟ ایشون میفرماین که اگر شما اینا نفرمایید بگید نه با لفظ خود به حساب اون اعتبار با لفظ ایجاد میشه علیکم السلام، اگر بگید با لفظ ایجاد میشه ایشون فرمودن که ما میپرسیم از شما مراد شما از انشاء از ایجاد، ایجاد در عالم تکوینه، این بیان بطلانه، برای اینکه در عالم تکوین هیچ حادثه‌ای رخ نمیده. قبل از اینکه شما به سر وسته بگید همین زن و مرد هستن، بعد در اون زد وست رو بگید همون زن و مرد هستن، هیچ تغییری در عالم تکوین رخ نمیده. شما میگید ایجاده انشاء ایجاده، ایجاد در عالم تکوینه، در عالم تکوین هیچ تغییر رخ نمیده. قبل از بی همین کتاب بود، بعد از بی هم همین کتاب هست، هیچ تغییری در کتاب یا در اون شخص در مالش ایجاد نمیشه. بس مرادتان از ایجاد آقای خویی میفرمایند از میگه به انشاء ایجاده است، ایجاد در عالم تکوینه، میگه که قریب بیر البطلانه، در عالم تکوین هیچ تغییر رخ نمیده. اگر مرادتان نه اعتبار در عالم ذهنه، ایجاد در عالم ذهن، در عالم ذهن یه چیزی ایجاد میشه. میگم خب هم بس ایجاد در عالم ذهن نیاز به لفظ نداره، قبل از لفظ هم در ذهن میتونیم ایجاد بکنیم. پس ایشون فرمودن که ایجاد رو باید بذارید کنار، با لفظ چیزی ایجاد نمیشه، نه در تکوین نه در ذهن. بله در ذهن ایجاد میشه، ولی در ذهن نیاز به لفظ نداره، قبل از لفظ همون اعتبار ممکن بود. در ذهن، در ذهن اعتبار میکنه، تصور میکنه، مثلا تصدیق میکنه که این زن همسر این آقا بشه. این قبلا نبود، این تصور تصدیق بعدا این رو انجام داد، این اعتبار رو انجام داد، ولی نیاز به لفظ نداره. پس بنابراین حقیقت انشاء عبارت است از همون اعتبار نفسانی. لفظ چه کار است؟ لفظ ابراز اون معنایی که در نفس اعتبار کرده اون ابراز میکنه، بیان خلاصه این کلامشون این است که نه در اخبار، نه در جملات خبریه، نه در جملات انشائیه ما از خارج حکایتی نداریم، همش مربوط به حکایت از ذهن. فقط حکایت جملات خبریه از صور ذهنی است، حکایت جمل انشائیه از اعتبار ذهنی است. یکی از صور ذهنیه حکایت میکنه، مثلا اونجایی که صورت ذهنیه این که شما زید را دیدید قائمه، بعد میگه زید را قائم، این حکایت میکنه از صورت ذهنیه که در ذهنتون هست. اینو ایجاد نکرد، این صورت ذهنیه است که از خارج گرفتید ولی خود در تو ذهنتون هست. بس اخبار هم حکایت از عالم ذهنه، به خارج کار نداره، حکایت از اون صورت ذهنیه شما هست. و انشا هم یک نوع حکایت است از عالم ذهن، ولی فرقش این است که اون حکایت از صورت ذهنی است، این حکایت از اعتبار ذهنی است. در نفس ایسی را ایجاب میکنید، ایسی را انشاء میکنید، و این لفظ به تو حکایت از همون چیزی است که در نفس اعتبار کرده. این نظریه یه آقای قوی زانون را علیه و لذا میفرماین که اگر شما میخواید عقل کسی را بکنید، اول تو ذهنتون اعتبار کنید، بعد همون را ابراز کنید.
عالم تکوین و عالم ذهن تفاوتش
چیه؟ عالم ذهن آثار نداره، آتشی که در عالم ذهنه نمی سوزونه، ولی آتش عالم خارج اثر بده.
نه تکوین رو پر
تکوین خارج بده، یعنی کون دیگه عالم تکوین.
ایشون محاوی چرا اینجا از کلمه لفظ استفاده میکنه؟ میگه در لفظ، در ذهن. اگه از کلمه نفس استفاده بکنه ایراد کمتر بهش وارد میشه. شو میگی که بله من در نفسم اراده میکنم، من لکتو کردم این بدون در بیارم زربشتو کردم، این در نفس. اگر در نفس اگر این اراده بگه، اگر ایشون نمیدونم حالا کتاباشون رو هست یا نه، با این مقدار اگر بگه در نفس ابراز، یک به اصطلاح ابراز حالت نفسانی هست، چیزی که در نفسش هست
اعتبار.
اراده کرد،
همون
اراده کرد که مال این باشه،
اینا قبول داره خود.
و بعدش ابراز میکنه
آدمش. اینا قبول داره، میگه در نفس اعتبار هست، قبول داره و میگه همون دیگه، اینشا همون هست در نفس اعتبار داره.
نه آشون میگه ذهن،
همون ذهن نفس فرق نمیکنه، در نفس یا در ذهن میگه اعتبار میکنه. اما میگه این لفظ ابراز اون اعتباره، حقیقت انشاء قائمه به اون اعتبار نفسانی، به اعتبار ذهنی. پس بنابراین این آقای خوی میگهد که بابا این نقشش همون حکایت از لفظ ایجاد نمی کنه، ایجاد قبلا شده در خود ذهن، در خود نفس این اعتبار شده، پس بدون نیاز به لفظ. پس بنابراین نقش لفظ فقط این است که اون رو آشکار میکنه که من در نفسم این اعتبار را کردم که این ملک این بشه، این زوجه این بشه. این اعتبار رو اول در ذهن انجام میده، بعد این ابراز میکنه.
در نظر من کسی که مثلا
اول
این زوجیت در نفس
خودش اعتبار کنه، بعد ابراز
میکنه. اگه کسی مثلا مقدمیشون باشه که من اول با لفت نیت نکنیم،
با لفت نیت نکنه اشکال پیدا میکنه، بخواد با لفت نیت بکنه معنی نداره، ایشون قبول نداره، اشکال پیدا میکنه. حالا در حال باید ایشون نظر ایشون میاد که کسی عقد میکنه باید اول اعتبار نفسانی داشته باشه، بعد ابراز کنه اون را، نه اینکه بخواد با لفظ اون را ایجاد بکنه. این بیان آقای خوی راضی به این مسئله و دلیلشون هم این است که لفظ قدرت ایجاد نداره، در تکوین که تغییر رخ نمیدن، در ذهنم ذهن نیاز به لفظ نداره، بدون لفظ هم میتونه اعتبار بکنه.
بسیار عالی.
در این بیانیشون سه تا اشکال مطرح شده است. جناب استاد آیت الله عظمه سبحانی سه تا اشکال مطرح میکنند. یه اشکالشون این است که لازمه این حرف شما این است که حقیقت انشاء و حقیقت اخبار یکی بشه، چون بالاخره شما گفتید نقش لفظ در هر دو حکایته، یکی حکایت از صورته، یکی حکایت از اعتباره. لفظ شد حکایت حاکی، بس هر دو انشاء هم برگشت به خبر، یه نوع خبر شد. علاوه بر این که لازمه این است که صدق و کذب در قضایای انشایی هم راه پیدا بکنه. حالی که فرق انشا و خبر اینطوری گفتن خبر یحتمل صدق و کذب، ولی انشا لا یحتمل صدق و کذب. انشا اون است که احتمال صدق و کذب توش نباشه. شما میگید بیا، بگید آقا دروغ گفتی، بیا خب بیا، من میگم بیاد، یعنی بله اگر بگم میاد یا خواهد آمد یا آمد، این خبره، این ممکنه راست باشد، این ممکنه دروغ باشد. اما کسی درخواست می کند، انشای می کند، میگم ملک تو، این هم مثلا می فروشم، اینجا نمیشه، لا یحتمل صدق و کذب. ولی طبق فرمایش شما، باید این هم یحتمل صدق و کذب بشه.
شاید ایشون می پذیره که مثلا اگر قصد واقعی نباشه، یعنی در ذهنش اعتباری نباشه، همینجور علکی درس رو بگه این قصد
خب، حالا این رو می کنید. بس بنابراین ایشون که انه اشکالی که برایشون وارد است این است که اولا طبق فرمایش شما خبر انشا ماهیتش یکی میشد، یعنی به عبارت دیگر انشا هم برمیگرده ماهیت خبری پیدا میکنند، چون ابراز ما فی ذهن دیگه، اون خبر میداد اون چیزی که در عالم ذهن اعتبار کرده اینطوری برمونده دیگه. و بفرمایید که اشکال دوم هم این است که در ذیل همین اشکال که قضایای انشایی طبق فرمایش شما یحتمل صدق و کذب میشه، چون این آقایی که داره خبر میداد ابراز میکنه اون چیزی که در ذهنش هست دیگه، ممکنه تو ذهنش باشه تو ممکنه نباشه، خبر میده اون اعتبار نفسانی، ممکنه اعتبار نفسانی باشد بشه صادق، نباشه میشه کاذب. شما میگید اینم حکایت میکنه از اون چیزی که تو ذهنه، پس بنابراین لازم میاد اینجا هم انشا هم یحتمل صدق و کذب بشه، حالا که انشا نیست که لا یحتمل صدق و کذب. این را البته میشه جواب داد. ایشون البته استاد اینجا یه دخلی کردن، اونم این است که شما نفرمایید ممکنه در انشا هم بگد ولی قصد جدی نداشته باشه، مثلا بگد فروختم ولی شوخی بگد،
قصد اعتبار ذهنی نباشه،
همونجوری اعتبار ذهنی نباشه ولی تو زبان بگد. پس بنابراین اونجا هم که عنه یحتمل صدق و کذب هست، شما هم باید بپذیرید که این اشکال را بر خودشون متوجه میدنن که آقای خویی که فرمودن که یحتمل صدق و کذب درست فرمودن، چون ممکنه یک کسی اعتبار بکنه تو زبان بگه فروختم ولی تو اعتبار ذهنی نداشته باشه،
کار مشکل نمیشه.
هر حال دیگه این واقعیت هست دیگه. حالا مشکل بشه ولی واقعیت است، در محکمه نپذیرن کار نداری، در محکمه بگن که نامه نمیپذیریم شما گفتی، اون مسئله دیگه است، ولی این واقعیت است. ممکنه گاهی انسان بگد فروختم ولی در اراده جدی نداشته باشه، شوخی میگه مثلا، در برنامه ممکنه این واقعیتی هست. پس بنابراین یحتمل صدق و کذب شد، شما فرمایند نه این مربوط به صدق و کذب نیست، چون انشاء را ما ایجاد گرفتیم، ایجادش که هست، به منشأش کار نداشته باش، منشأ هست، مطابقت با منشأ می کند یا نمی کند یه بحث دیگه هست. بحث این است که این انشاء را ما چون مشروع ایجاد گرفتن، ایجادش که هست، این ایجادش دیگه لا یحتمل صدق و کذب، نمیتونیم بگیم آقا شما ایجاد نکردی، قطعا ایجاد کرده دیگه، در عالم تصور قطعا اینا ایجاد کرد. و ما چون حقیقت انشاء را ایجاد دانستیم، این ایجاد لا یحتمل صدق و کذب، قطعا موجوده. ولی آقای خویی که می‌فرماید ابرازه، بر بیانیشون اینجا یحتمل صدق و کذب، پس در احتمال در نظر ما این اشکال شما که انشاء هم یحتمل صدق و کذب شد وارد نیست، چون این ایجاد را کرده به هر حال، به منشأش کار نداشته باش، منشأ پشتوانش هست یا نیست، انشاش این قطعیه.
اگر اعتبار را به مرحله کنیم، اعتبار تصور و تصدیق،
میاد
به لفظ داشته باشه چه اشکاله پیش میاد؟ باشه اعتبار همون تصدیقش رو از رو کنیم دیگه،
یعنی این تصورش هم اعتبار باشم حرفای خودی درست باشه، نیاز به برای تصدیق نیاز به لفظ داشته باشه چه اشکاله داره؟
از رو کنم آقای خودی میفرماید که ما در صدق و کذبش بحث میکنیم، صدق و کذبش طبق بیان آقای خودی وارد میشه، چون میگه ابراق حکایت طبق بیان ما دیگه صدق کز نمیاد، چون انشایی که شد دیگه قطعا ایجاد که شد دیگه، با لفظ گفتیم ما اهل انشا و ایجاد باللفظ، قطعا ایجاد باللفظ که شد دیگه، اینا که نمیدونه این کار بکنه، بس اینجا یه لا یحتمل استدلال ولی که در ضروری این فارق مطلب ماست. اذا فرمایید چون یکم میخوایم پیشرفت کنیم، بعد عرض کنیم که ما البته اینجا یه جمله داریم، ما عرض میکنیم که صدق کز در جملات خبریه دو جا دو اصطلاح داره، یه صدق کذب خبری داریم یه صدق کذب مخبری داریم در جملات خبری ها. صدق کذب خبری مطابقت یا عدم مطابقت خبر هست با اون واقع، مثلا بگه زید اون قائمون، حالا زید اگر اون دو استاده باشد این صادقه، اگر استاده نباشد این کاسبه، این هم میگه صدق کذب خبری. در بلادیم میگیم رسول الله فرستاده خدا از خاتم النبیین، این واقعا مطابقت داره و این صادقه، اگر یک کسی را دروغکی بگیم خاتم النبیین اون میشه دروغه مطابق با واقع، این هم میگن صدق کذب چی هست؟ خبری. یه صدق کذب مخبری داری، اونجایی که میگرد ولی خودش اراده جدی نکرد، مثلا میگرد که پیامبر فرستاده مثلا حضرت محمد صلی الله علیه و آله پیامبر هست رسول خدا، ولی خودش اعتقاد نداره، اینجا صدق خبری هست. اون منافق که میگه که رسول خداست اون صدق خبری داره ولی صدق مخبری نداره، یعنی اراده جدی نداره. پس بنابراین در جملات خبریه هم همین آیه کریمه که میاد که اذا دعا اکر منافقون قالو اتنا قالو نشهد اینکه لرسول الله والله یشهد اینکه لرسوله والله یشهد این المنافقین لکاذبون، اونجا که نسبت کذب نسبت میدن به منافقین به خداوند، با اینکه اونها میگفتن تو رسول خدا هستی، صدق خبری بود از سر خبر کذب نبود، ولی باز خداوند میگه اینا کاذبون، اینا دروغ میگن، دروغش مخبریه اینجا، یعنی چون این اراده ای جدی نکردم نظر بودی. پس بنابراین ما عرض میکنیم که آقا صدق خبری در خبر هر دو صدق هست، هر دو صدق کذب هست، هم صدق خبری هم صدق مخبری راه داره، اما در انشاء یکیش راه داره، در انشاء صدق خبری راه نداره اما صدق مخبری راه داره، ممکنه بگید مثلا اینا من فروختم ولی خودش اراده جدی نکرده باشه. بس بنابراین شما می فرمایید که بنابر فرمای شما لازم میاد که در انشاء هم صدق کذب لازم میاد، این اشکال وارده تا اینجاش که لازم میاد صدق کذب خبری هم در انشاء پیش بیاد، اگر این باشه بعد اشکال وارده، اما اگر بگید که آقا صدق کذب مخبری لازم میاد در انشاء، اون قبول داره، اون باید بپذیره، چون صدق کذب مخبری به معنی اون به معنی اصطلاح به این اصطلاح که اراده جدی پشتوانش هست یا نیست، اون هم در خبر هست هم در انشاء هست، در ضرور اراده جدی پشتوانش باشه ممکنه اراده جدی پشتوانش نباشه. خب از این مطلب میگذریم، این اشکال اول برای آیه خوی رضوان الله علیه که گفتیم لازم میاد، اشکال دومی که برشون مطرحه که انه آقای خویی رضوان الله نظرش این است که ذهن همون وعای اعتباره، در ذهن اعتبار کرد تمام شد دیگه، انشاء تمام شد، ذهن که اعتبار کرد ها ملکیت را یا زوجیت را تمام شد، حال اون که ذهن اشکال ما این است که ذهن یکی از مراتب تکوینه، اعتباری مربوط به عالم فرضیاته، اعتبار مربوط به فرضیاته، نمیشه ذهن را شما با اعتبار یکی قلمدان بکنید، بله فرض در ذهن ساخته میشود ولی خود وعاء اعتبار غیر از وعاء ذهن چون جزء مراتب تکوین هست. شما فرمودید انشان هستی در ذهن اعتبار میکنه، آقا در ذهن اعتبار کردن مشکل رو حل نمیکنه. ذهنی در مراتب تصور ذهنی غیر از اعتباره. الاعتبار هو الفرض، فرض و نقلایی هم برده نظرودید. پس این که شما آمدید وعاء اعتبار را با وعاء ذهنی یکی گرفتید، این درست نیست. وعاء اعتبار مرد بالا فرضیات قانون گذاریست، اقلای فرضیاتی دارن، یک قانونهایی دارن، اون دیگه مربوط به عالم تکوین نیست. اون چیزی که مربوط به عالم تکوینه یکی از مراتبش خارجه، یکی از مراتبش ذهنه. در فرمودید پس بنابراین این هم اشکال دوم ما بر فرمایشون. اشکال سومی که بر ایشون وارد میشن، لازمه این است که فرمایششون ها اگر انسان در نفس اعتبار کرد اثر برش باز میشه. من اعتبار کردم که حالا به شما مثلا فرض کنید که یا شما بفرمایید که از بنده طلب داشتی یه 100,000 تومان، تو نفس من اعتبار کردید که نه ابراه کردم نمیگیرم ازش گذشتم، ولی به زبان نیاورد، طبق نظرهای خودی باید دیگه ابراه حاصل شده باشه. قابل اینکه ابراه حاصل نمیشه، باید ابراه، برای ابراه هم اعتبار نفسانی لازم است، هم ابراز هم لازمه. تنها اعتبار مشکل رو حل نمی کنه. نظر رو دید ایشون که حقیقت انشاء را برگردوندن به همون اعتبار نفسانی، اعتبار ذهنی، لازمش این است که آثار انشاء بر خود اعتبار نفسانی بار بشه. کسی تو ذهنش اعتبار ابراز کرد تمام بشود، حالا اینکه تمام نمیشود باید اون را ابراز بکنه، بگه آقا ابرعتو که تا نگت فایده نداره. پس این نشانه این است که حقیقت انشاء غیر از اعتبار نفسانیه. اعتبار نفسانی یه بخششه، باید یک اعتبار دیگری، یه ایجاد دیگری هم کنارش باشه. این هم اشکال سوم. پس بنابراین نظریه آقای خوی رضوان الله علیه در باب انشاء را ما به جهت این اشکالاتی که برایشون وارد هست، اولا مرز بین انشاء و اخبار را از بین میبرد، و ثانیاً وعای اعتبار را با وعای ذهن کندگی که قلم داد کردن، حالا که عالم اعتبار عالم قانون فرضیاته، فرضیات و قلایه است، و ثالثاً لازمه حرفشون نست که آثار بر همون اعتبار نفسانی بار بشود، حالی که بار نمیشود. نظر مدید کسی مثلا اعتبار کرده که زنش مطلقه بشود فایده نداره، باید انشای صلاح بکنن. نظر مدید باید به لفظ بگرد تا لفظ نگرد که فایده نداره. پس بنابراین این اشکالات چون بر نظریشون وارد هست، نمیتوان نظریشون را همون نظری که عرشون نظر مشهوری که گفتن که اعتبار دو پایه دار. یه پایش همون اعتبار نفسانی است، ذهنی است، یه پایش هم ایجاد همون اعتبار به نفسه. هر دو حالت ایجادی داره. پس با این بیان، البته ما یه تکمیلی داشتیم، گفتیم که یه مکمل تکوینی هم میخواد، یعنی باید این اعتبارات که هم در ذهن اعتبار کرد هم با نفس گفت، باید یک دعم تکوینی هم کنارش باشه، و الا این اعتبار اقلایی نمیشه.
اشکال دیگری که میشه در کنار اونها مطرح کرد، حالا شاید تدیدش بشه، فرضیه‌ای که مرحوم خویی مطرح میکنه در هیچ زبانی وجود نداره، ولی ما همونطوری که بهت و زبشت رو داریم در زبانهای دیگه هم وجود داره.
بله.
مثلا میگه که من قول میدهم، این قول میدهم دیگه مطرح میکنه تو زبان شناسی، میگه من قول میدهم ظاهرش اخباره ولی انشاءه، یعنی قول دادم، قول میدهم یعنی قول دادم، ظاهرش اخباره ولی چیه؟ انشاءه. این نمونه در زبانهای دیگری داره و این چیزی که آقای خوی مطرح کنه در هیچ زبانی وجود نداره. بله، در ذهن هست، این ابرازه، این اصلا نمونه نداره، ولی در زبانهای دیگه ما داریم. تو قول فارسی هم داریم، قول میدم به سر به پدرش میگه من قول میدم این کارو نکنم، مثلا قول میدم این کارو نکنم، نه اخباره ولی قول میدم، یعنی قول دادم. و
یعنی انشاء شد. ولی چیزی که آقای خود مطرح میکنن در این زبان وجود نداره.
بله حالا آقا هم مرحبا به ناصر نادیوان.
بله آقا
مطرح شد علیه ناصر هستن لولا نفس و وزن نمات حقیقت اعتبار ولیکن نه محقق ملن داغ آولا خود را فرمودید فرض دیگه فرض خود باید جای محقق باشه اون محقق فرض هست یعنی
فرض خودش به اعتبار یه به آقای سالسی
مثلا
وقت
در ذهن نیست
مگه
فرضیات رو در ذهن
نمیاریم؟ نه ذهن میگه که مرتبه از تکوینیاته ذهن ذهن موجودات ذهنی هستن اما فرضیات برای خودش یه عالمه مثلا قوانین میگیم قوانین این کشور
همون مقبولیت عرفی منظور
مقبول به سوال قوانین کشور قوانین کشور یه حالت فرضی هست مثلا ممکنه قوانین عوض بشن
من چیزی که در بین اوقدا
پذیرفته شده فرضهای اوکلایی اینا یه وعای دیگری ما یک به اصطلاح معقولات اولیه داریم مثل حجر و بقر و غنم یه معقولات ثانویه فلسفی داریم مثل مثلا امکان و وجود و اینها مثلا معقولات ثانویه فلسفی نه تکوینی هستن یه انتزاعیات داریم مثل فوقیت تحدیت درسته در خارج فوقیت نیست ولی منشأ انتزاعش قطعا هست یک اعتبارات داریم اعتبارات در ردیف خارج از این سه تا هست نه معقولات اولیه است نه معقولات ثانویه است نه انتزاعیات بلکه خارج از هر سه تا است منشأ انسان نداره صرف فرض اوکلایی است که کار اوکلا را میفته در درون خب بعد عرضم
حساب میشه اعتباریات چون اون فوقیت و تحتیت در تحت عرض واقع میشه که همون عین مثلا باشه
نه
اون عرضیت تو اضافه است معقوله اون اضافه معقوله اضافه است به عنوان عرض مطرح میشه بعدش اون هم اعتباریات هم میتونه بگیم که نسبتش بدیم به بعضی از اعراض
نه اعتباریات بیاد خارج از اعراضه خارج از اعراضه چون اعراض همش تکوینیات این نه عرض نه جوهره نه انتزاعیات
ذهن
یعنی میفرماید اون صورت ذهنی میشه اعتبار و صورت ذهنی حتی در جوهر هم هست در بیز عرض هم هست فلان صورت ذهنی حقیقتش صورت ذهنی نیست
صورت ذهنی دو قرار
صورت ذهنیه چون در همه اینا صورت ذهنی را دارید از من بریم باید حقیقتش با اونه یکی باشه یکی نیست که قطعا ما به ازا در
میره داره تابع اون چیزیه که واقع هست اگر اون چیز مثلا جنس باشه و فصل باشه این نمیشه تکوینی ولی اگر صورت ذهنی از اعتبار باشه خودش هم از جنس اعتبار باشه
یکی هر حال دیگه که
هم غالب باشه برای تکوین هم غالب باشه
برای وعای اعتباره باید فرض بفرمایید غیر از اون وعای تکوین و ذهنین های وعای اعتبار که اوقدا برای اینکه کارشون راه بیفته فرض این فرضیات خیلی از
ذهن نگاه کنید چون ذهن با خاصیت داره هم برای تکوینیات هم برای اعتباریات
ولی نه به
ذهن نگیریم دیگه
نه به حمل شایعه نه به حمل شایعه ایشون به حمل شایعه نباید بگیره چون به حمل شایعه ذهن میگه مراتب تکوین هست در فرض خب بعد وارد ان شاء الله بحث بعدی میشیم که ایشون مطرح کردن دیگر اصولیان مطرح نکردن اونم این است که مدلول هیئت جمله اسمیه چی هست یا به عبارت دیگر که در منطق و فلسفه مطرح میشه اجزای قضیه چند تاست اجزای قضیه آیا سه تاست چهار تاست یا دو تاست قضای حمله قضای آیا سلبیه مثلا این توجیه از اینا اجزاشون چند این هم این بحث در منطق مطرح میشه در اول بحث تصدیق هم قضایا هم در فلسفه مطرح میشه هم در اصول هم جاهای مطرح شده ولی خیلی از اصولی مطرح نکردن و چون اثر اصولی زیاد نداره ما هم زیاد بهش نمیپردازیم ولی خلاصش عرض میکنیم بالاخره در این که اجزای قضایا چند تا هست بین منطقیون اختلاف هست مشهور این است که سه تاست اجزای قضیه در قضیه حمله سه تاست موضوع محمول نسبت که میگن نسبت حکمیه موضوع محمول نسبت حکمی این سه تا جز را اغلب منطقی میپذیره نظر جناب استاد سبحانی و برخی دیگر استادشون و امام خمینی رضوان الله علیه این است که نه دو تاست اون نسبت حکمیه را شما نسبت را باید حذف کنید قضیه که امنه اون نسبت حکمیه رو باید به اصطلاح برداشت که فقط قضیه عبارت از هم موضوع محمول. پس میگیم آقا اینا موضوع محمول چطوری ارتباط برقرار میکنه؟ میگه اینا یکی هم اون هویت، این همانی، این همان است، نه اینکه این یکی اینم یکی بعد یه نسبت اینها را رفت بده. نه، زید قائم است، زید زید است، یعنی این همان است. دوتا بعد دوتا تصور میاد، اینا این همانی میگیم، نه اینکه این همان است، یه استی را همون در بیاریم، نسبتی هم در بیاریم. پس بنابراین در عربی هم که زیدون قائمان، ایشون میفرماین که برای اینکه شما این مطلب را تایید بفرمایید ما قضایا را میشماریم. شش نوع قضیه داریم فعلا در قضایای ذهنی بحث میکنن، یکی در قضایای خارجیه بحث میکنن، یکی هم در قضایای ذهنی. یعنی در قضای ذهنیه ما شیش نوع قضیه داریم، در یکیش میپذیریم که سه تا هست موضوع محمول نسبت، اما در پنجتاش نمیپذیریم. این شیشتا کدوم هستن؟ یکی حمل مفهومی هست، حمل اولی هم میگه حمل مفهومی، حل انسان انسان، حل انسان حیوان و ناطق، حمل اولی که حمل مفهومی هم میگه. اینجا میگه دوئیتی نیست که زید زیده است، انسان انسان است، یه دوئیتی نیست که شما بیاید بگید آقا یک دو سه مثلا اینا رفت بده، مثلا دوئیتی نیست. حمل مفهوم بر مفهوم بر خود مفهوم، زید زیده است، انسان انسان است، انسان حیوان ناطق است، اینا که مثلا دوئیتی نیست. بس اینجا که یه دسته پیدا نشد رفت کنار. دوم میفرماین حمل شایه، حمل شایه اونجایی که اتحاد وجودی داشته باشه، اتحاد مصداقی داشته باشه. حمل شایع را همشون دو قسم میکنن، میگن حمل شایع به ذات، حمل شایع بلعرض. حمل شایع به ذات اونجاییست که حمل اتحاد مصداقیش به لحاظ خودش باشه، به لحاظ خودش اتحاد مصداقی پیدا میکنن. بگیم البیاز و ابیز، خود بیاز ابیز است، خود بیاز ابیزیتش دیگه به یه چیز دیگه نیست، به لحاظ ذات خودشه. یعنی بیاض چیزی که در خارج میبینه امامه سفید مصداق ابیض هست و این مصداقیتش برای ابیض به ذاته. این وقت میگیم الجسم ابیضون، دیوار ابیضون، اونجا نه، اونجا مصداقیتش برای ابیض واسطه میخوره. الجسم و ابیضون به بیاضه، به واسطه اون بیاضش ابیضه، خود جسمی که از ذات خودش بیاضیت نمیتوشن در فرمون بیم. این دوتا میشه حمل شایع. و من در این دوتایی که حمل شایع هست میگید البیاض ابیضون یا الجسم ابیضون، باز این همانیه، یعنی این نه اینکه دو چیزم به هم وصل میکنیم، این همان است. بعد میام میفرماین حلیات بسیطه. حلیات بسیطه فرقش با حلیات مرکبه این است که هر جایی که خبر، هر جایی که محمول وجود باشه اونو میگن حلیات بسیطه، هر جایی که محمول وجود باشه میگن حلیات بسیطه. مثلا میگیم از زیدون موجود و در انسان موجود، میگن اینجا هم که دوئیتی نیست، وجود یه چیزی باشه زید یه چیزی باشه، نفره نسبت نیاز نداریم اینجا. بعد میفرماین که حلیات مرکبه، حلیات مرکبه میگیم زیدون قائم، یعنی وجود را حمله میکنیم، یه چیزی دیگر را حمله میکنیم، قیام را به زید حمله میکنیم. این حلیات مرکبه با اون حمل شایع تقریبا از یک محتوان یکی هستن، هم به شایعی که میسازن مثل مثلا الجسم ابیضون. ولی خب برای اینکه یه فرق گذاشته باشن اینها رو از در نظر، از در دیدگاه فرق گذاشتن، و الا اینم یک نوع حمل شایع است، اونم یک نوع به اصطلاح حلیات مرکبه است، اون قسمی که از کردن حمل شایع بلهره است اینا. خب پس بنابراین اینجا میفرماین که ما نسبت نیاز نداریم در حلیات مرکبه هم. بله پس تا چند تا رو شمردیم آقا؟ پنج تا، درسته؟ یه جا میفرماین بر ما قبول میکنیم، اون هم قضایای معطله است که محمول هم میشه با عداد هم میشه. مثلا زیدون فدار، زیدون الاسد، با علا هم میشه، با فی هم میشه. اونجاهایی که با علا یا با فی هم میشه با یه عدادی هم میشه، اون دیگه نمیدونیم بگید اتحاد داره، بگید زید با فدار یکی هم نمیشه. چیزی هفتید داریم. اینجا بله قبول داره نسبت. پس شیش نوع قضیه داریم در ذهن، در هیچ کدوم نسبت نداریم. این همانی هست، هویت شو میفرمان هویت هست، این همانه، یه نسبت نیاز نداریم، یکی هم دوتا یکی میشن، بعد یه ما نسبت نیاز نداریم. اون فقط یه جا، اونم قضایای معوله، قضای معول اون قضایایی است که در مقابل قضای حقیقیه، اون قضایایی است که حملش با عداد صورت میگیره. زیدون فیددار، بله اونجا نسبت داریم، تو نمیدونی میگی زید همون فیددار است، فیددار همون زیده، نمیدونی. استاد
از
زیدون
با
ما
همین نسبت
نیست، این همانیه دیگه.
الان مثلا میتونیم قائم همان زید،
آره دیگه، قائم همان زید، زید همان قائم، یا اونجا نسبت نیاز ندارید، این همانیه. فقط در اونجایی که با فی با علا اینها متعدی می شود، اونجا حمل هست، قضای معوله اونجا هم چی هست؟ آقا اونجا به نسبت را قبول دارن، اونم در موجبش نسبت را قبول دارن، اما در سالبه هیچ کدوم از این شیشتا باز نسبت نیست، در سالبه هیچ کدوم، فقط در قضایای معول اونم موجبش فقط نسبت هست. قضایای معوله که ارز کردن با عدات اونم در موجبش، اما در سالبه هیچ کدوم از اینها از شیشتا نسبتی در کار نیست، چون سلب اون حمله، حمل و سلبی که نیست، اصلا اونجا حملی نیست، مجازن میگن قضایی حمله سالبه، حملیه نیست، اونجا حمل سلب اون حمله در بروری. بس بنابراین با این بیان ایشون در قضایای ذهنی مدلول جمله اسمیه از نظر لفظی، از نظر تبادر، از نظر به اصطلاح لغتی، از نظر لغوی میگن ما احساسی به اینکه شما یه نسبتی همین جمله دلالت بکنه نداریم. این جمله ها رو بگید به ذهن طرف یه نسبت هم بیاد نمیاد، به ذهن طرف میاد این همانی میاد. اشکال مختصری که ما بهشون داریم میگیم آقا این همانی را خب قبول دارید دیگه شما، این همانی را ما ممکنه موضوع را تصور کنیم، محمول را تصور کنیم، ولی این همانی نکنیم. مثلا زید را تصور کنیم، قائم را تصور کنیم، ولی نمیدونم زید قائمه، نمیدونم زید قائمه. بس این همانی گاهی محقق میشه، گاهی محقق نمیشه. من
میگم تو شک میشه
دیگه، شک میشه که نداره اینجوری. بس معلوم میشه که یه چیز سومی هست اسمش این همانیه. بس باید بگید که ولو نسبت را این کار اگر قبول ندارن، حرف شما درسته، نسبت نیست، ولی حکم هست، قضیه مرکب است، هست موضوع از محمول از حکم. آقای علامه طباطبایی هم همین هم میگن، یه قضیه مرکب است از موضوع و محمول و حکم، ولی بگن نسبت نه. بس این نسبت را که استاد اینجا این کار کردن درست میفرماین، همون طبق نظر علامه طباطبایی استادشون هست، ما نسبتی نداریم، همون چی داریم؟ حکم داریم، بی حقوقیه. با سه تا جز شد، البته ایشون هم تصریح نداره که سه تا دوتا، میگن نسبت نداریم. پس فرمایشون که در قضای ذهنی نسبت نداریم میپذیریم مادشون، ولی اگر مرادشون این است که اصلا جز سومی قضیه ندارد، فقط قضیه متشکل از دو جزه، نمیتونیم اینا بپذیریم، چون خودشون میفرمایه که حقوقیت اینجا هست، حقوقیت یه چیز علاوه بر موضوع محموله.
نسبت نگیم،
نه دیگه ما کار ندارد به نسبت نداریم، ما کار نداریم به نسبت. نه بابا شما وقت عرض کردیم که شما میتونید این همانی را تصور کنید بدون نسبت، بگید یکیه، نه اینکه دو تاست میخواید اینا را نسبت بدید. قضایی ما الان بحث کردیم دیگه،
مفهوم
در مفهوم هم میگید این همانه، نمیگید اینا به این نیست، میگید مفهوم دو تاست، ولی نمیگید که زید قائم است دیگه، نمیگید زید و بین زید و قائم من نسبت ایجاد میکنم، اینطوری که نمیگید، میگید که زید قائم است. بس بنابراین این بیان ایشون راضی به قضای ذهنیه ایشون فقط در موجبه معوله که حمله معوله قبول دارن که نسبت هست، در بقیه نسبت را قبول ندارن، در سالبه هم هیچ کدومش نسبت را قبول ندارن، این راضی به قضای ذهنیه. در خارجی البته دو جا نسبت را قبول دارن، یکی همین که عرض کردیم معوله، یکی هم در همون شایعه، همون شایعه گفتیم زیدون قائمون یا مثلا اون مرکبات که گفتیم، اونجا باز قبول دارن که یه اسمتی هست. بس دو جار قبول دارن در خارجیه. در خارج میگن که بالاخره این سنگ میگیم سفیده است یا میگیم سنگ سیاه است. اینجا بین سنگ و اون سفیدی در خارج یا بین زید و قیام یک نسبت ایجاد میشود دیگه. بس در قضایای خارجیه در عالم خارج دو جا نسبت هست. یکی اونجایی که معبله باشه، یکی اونجایی که حمل شایع صورت بگیرد. دو چیز را بر همدیگه حمل کنید، حلیه مرکبه باشه در درمان دیگه زیدون قائمون. اونجا در خارج بالاخره نسبت بین این دوتا جوهر و عرض ایجاد شده است. پس در قضایای خارجی دو جا نسبت داریم، در قضای ذهنی فقط یه جا نسبت داریم. این تمام کلامشون در این زمینه. وارد بحث، چون در اصول فقه زیاد این بحث اثر نداره دیگه، بحث رو حواله باید کرد به محل خودش. حالا شو مطرح کردن دیگه، ما بشد این نباید اینجا معطل بشیم. اقوال مختلفه در اینجا، اقوال زیاده. این فی الجمله اشاره کردیم نظر مشهور چیه، نظر ایشون چیه، نظر مرحوم علامه طباطبایی هم هر سه اشاره شد. خب وارد بحث حقیقت و مجاز میشیم، وقت داریم یا نه؟